اینکه سبزی سرخ کنن بذارن جای خنک بمونه چند ماه بعد یا پیاز و اینا تصور نمی کردم.
ببینید، در گذشته مثل الان نبود که همه مواد غذایی در همه فصول سال پیدا بشه. الان شما توی چله زمستان هم همه جای کشور گوجه فرنگی هست.
بله.
بادمجان هست.
بله.
نمیدونم حتی قوره هست.
بله.
خب در گذشته که اینجوری نبود.
آها.
یعنی امکانات حمل و نقل نبود که از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر ببرن مواد غذایی رو.
درست.
به همین جهت بانوان خانه‌دار مثلا قوره رو شور می‌کردن، مثل خیار شور شور می‌انداختن برای فصل زمستان.
خراب نشه.
خراب نشه. پیاز داغ سرخ می‌کردن، سبزی خرد سرخ می‌کردن، گوشت قرمه می‌کردن. حتی بادمجان خشک می‌کردن برای مصرف زمستانشون. گوجه فرنگی رو لایه لایه ورقه ورقه می‌کردن، خشک می‌کردن.
من تو فرنگ دیدم که حتی گوشت رو هم خشک می‌کردن. کلبه‌ها، روستایی‌ها آویزون می‌کردن تو این بالکنشون یا ایوونشون، خشک می‌شد این گوشت حتی با نمک.
در تهران البته خشک کردن گوشت خیلی به ندرت اتفاق می‌افتاد.
ماهی می‌تونیم بگیم.
ماهی رو در شمال بله می‌کردن، اما در تهران بیشتر قرمه کردن رایج بود. یعنی گوشت رو با همون چربی خودش تکه تکه میکردن، گوشت رو با همون چربی خودش میپختن.
خب
بعد میذاشتن سرد بشه.
آها.
این وقتی سرد میشد، گوشت لای در واقع مقداری چربی منجمد قرار میگرفت، بعد در فصل زمستانی رو تکه تکه میبریدن و داخل غذا میانداختن. اینو داشتم عرض می‌کردم.
می‌فرمایید استاد، بحث کردم چون احساس کردم موضوع مهمیه. ببخشید که
از بحثمون پرت نیفتیم. یه مقدار از تغییر فرهنگ غذایی ما هم ناشی از تغییر نوع زندگیمونه.
بله.
خب در گذشته عرض کردم مادرها تو خونه فهم بودن، فرصت کافی برای این کارا داشتن، اما تدریجاً که اشتغال و کار بیرون از خونه و گرفتاری‌های زندگی شهری امروز در واقع پیش آمد، بانوان یه مقداری وقتشون کمتر شد برای رسیدن به پخت و پز. در نتیجه گاهی پای غذاهای حاضری به میان آمد. ما خیلی وقتا خودمونم شاید اتفاق میفته غذا از بیرون سفارش میدیم.
بله.
میگیم امشب پیتزا بخوریم، امشب نمیدونم کباب از بیرون بخوریم.
اصلا حوصله نداریم آشپزی کنیم.
حوصله نداریم، خسته ایم.
بله.
ولی فست فود ها که اشاره کردی،
خواهش،
تقریبا میتونیم بگیم که اولین سندی که در موردش داریم و اولین وسیله آشنایی ما با فست فودها هست، جلد سوم کتاب خاطرات سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ.
آها.
ایشون توی اون کتاب یاد کرده که زمانی که در ترن بود و از در سفر آلمان از میخواست بره برلین، توی ترنی که بود وقت غذا که میشه انتظار داشت مثل داخل دربارش برایش سینی غذایی بیارن، در حالی که یک تکه نان دراز شبیه مثلا نانهای باگت کنونی براش آوردن که لاش مقداری گوشت سرد بود.
آها.
اولین اشارهی که ما به ساندویچ داریم نوشته ایشونه.
درسته.
در سال 1295 شمسی بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، عده زیادی از ارمنی‌های روسیه و همینطور روس‌های سفید که مخالف انقلاب کمونیستی بودن آمدن ایران و عمدتاً هم در استان گیلان و مازندران و بخشایی از تهران ساکن شدن. اینها با صنعت ساخت کالباس و ژامبون آشنایی داشتند و در ایران شروع به تهیه کالباس و سوسیس و ژامبون کردند که دو تا از ارمنی‌های مهاجر کارگاه‌هایی درست کردند که بعدها تبدیل به کارخانه‌های بزرگی شد که حتی محصولاتش صادر می‌شد.
آها.
من حتی لازم می‌دونم اسم ببرم.
خواهش می‌کنم.
مرحوم آرزومانیان و میکائیلیان که آمدند و کارخانه‌ای درست کردند. تا اون زمان اروپایی‌هایی که مقیم ایران بودند کالباس و سوسیس مصرف می‌کردند، مثلا نه از تولیدات ما، به صورت قوطی‌های کنسرو شده از خارج می‌آمد، اما بعد از انقلاب کمونیستی روسیه سابق در ایران هم تولیدش شروع شد و از زمان جنگ دوم جهانی، یعنی حدود سال 1320 تدریجا مغازه های فروش ساندویچ در تهران دایر شد.
آها.
و 10 سال تقریبا طول کشید تا در بقیه شهرستان ها همچنین مغازه هایی شروع به کار کرد. برای اولین بار توی خیابان استانبول، یعنی تقاطع خیابان جمهوری اسلامی فعلی و خیابان شهید قرنی،
بله،
مغازه‌ای که ماهی و کالباس می‌فروختن عرضه ساندویچ رو هم شروع کردن.
ضمن اینکه کتلت هم فکر کنم برای اولین بار اونجا حالا عرض می‌کنم توی کشاورز، نه می‌فرمایید، خواهش می‌کنم،
همون منطقه، حالا عرض می‌کنم می‌رسیم به اونجا. مغازه‌ای که ماهی و کالباس می‌فروختن عرضه ساندویچ رو هم شروع کردن. مدتی بعد اولین مغازه ساندویچ فروشی با عنوان ساندویچی خزر در ابتدای خیابان استانبول، یعنی بعد از چهارراه فردوسی، دایر شد داخل یکی از پاساژها و 1 سال بعد در زیرزمین همون پاساژ رستورانی با عنوان بیستر افتتاح شد.
آها.
و اولین مشتریان اونها هم بیشتر شاعران، نویسنده ها، روزنامه نگارها و اهل هنر بودن، چون اون زمان مردم بد میدونستن که برن ساندویچ بیرون بخورن.
آها.
یعنی این رو نشانه این میدونستن که خانواده درست حسابی ندارن
که غذا درست کنه براشون. درست کنه.
اما شعرها و نویسنده ها و روشن فکرها به اصطلاح اینجوری فکر نمی کردن و می رفتن.
بله.
غیر از اینها تعدادی از دانشجوها، به خصوص دانشجویان دانشکده افسری، جز مشتریان این دوتا رستوران و ساندویچی بودن و غذاهایی که عمدتاً این دوتا مرکز توضیح می کردن سوسیس سرخ کرده با مغز گوسفند بود، کتلت بود، ماهی اوزونبرون بود یا شیر ماهی بود که همراه با سیب زمینی سرخ کرده و تون و سس گوجه فرنگی یا چکاپ مصرف می شود، عرضه می شود. تا اینی که در خیابان جمهوری اسلامی فعلی که اون زمان اسمش شاه‌آباد بود،
بله،
یه دکه ساندویچ فروشی اسلامی دایر شد، چون اون موقع مردم عده‌ای نسبت به خوردن سوسیس و کالباس کراهت داشتن.
آها.
این ساندویچ فروشی که عرض میکنم یه فروشگاه جمع و جوری بود که به جای کالباس، کوکو، کتلت، تخم مرغ و مغز گوسفند لای نان میگذاشت و خیلی هم کارش گرفت و از حدود سال 1335 این مواد غذایی هم وارد ساندویچ فروشی ها شد.
آها.
لوبیای پخته، ارزم به حضورت، کوکوی سبزی، کوکوی سیب زمینی و خوراکی دیگری که همین الان هم مثلا توی ساندویچ ها میبینیم. و در اونقدر کار اینها سرعت گرفت که آمار داریم که حدود دهه 40 فقط در شهرستان رشت 16,000 نفر توی صنعت ساندویچ فروشی مشغول کار.
الان که دیگه اصلا بیداد میکنه.
بله. و در تهران در فاصله دهه 1330 تا 1350 باز آمار داریم که بیش از 10,000 مرکز عرضه ساندویچ فقط در تهران وجود داشت.
فرمودین چه سالی تهران؟
فاصله سالهای 1330 تا 1350، این دوره 20 ساله
بازم زیاد بوده، خیلی
بالغ بر 10,000 واحد عرضه ساندویچ در تهران وجود داشته. و از اوایل دهه 40 همبرگر هم وارد غذاهای آماده و فست فودی ایران شد.
چه اطلاعات خوبی دادین. ما درباره غذاهای سنتی تهران حرف میزنیم، درباره غذاهای قدیمی که در تابستان خورده میشد. بعد از اونجایی که برخی از ما توی خونه یا بیرون از خونه به دلیل شکل و سبک زندگیمون حوصله و وقت درست کردن غذاهای سنتی، حالا در فصل تابستان به عنوان مثال، نداریم، فست فود استفاده میکنیم. الکی نمیگیم که حالا ما خودمونم این کارو میکنیم. بنده مثلا 2-3 روز پیش قد مشغول کار بودم، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه وقت داشتم نهار بخورم، کلاس بود، تمرین بود، چه میدونم ضبط بود و اینا، ناچار شدم این ژامبون و اینا. خواهم میگم منظور ما این نیست که ما از این چیزا نمیخوریم، نه، خب کار درست و غلطش موضوع پزشکی، منظورم سبک زندگیه. بعد دیگه در این باره حرف زدیم و جناب استاد حسن بگی تاریخچه ای از ورود فست فودی ها، ورود فست فود اساساً به تهران گفتن. 39 دقیقه بامداد چهارشنبه است. شما شنونده نقطه سرشب رادیو تهران هستید. برای بچه های نقطه سرشب سه‌شنبه شب دوستتون دارن و دوست دارن که دست به دست هم در تهران قدیم قدم بزنیم با نقطه سرشب.
در سینه ما کینه کس راه ندارد، در بارگه عشق هوس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تن، شد عقده گلوگیر و نفس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تن، شد عقده گلوگیر و نفس راه ندارد. شد عقد گلوگیر و نفس راه نداره. شد عقد گلوگیر و نفس راه نداره. قفس سینه زند پر به هوایش، دل در قفس سینه زند پر به هوایش. بیچاره نداند که قفس راه ندارد، بیچاره نداند که قفس راه ندارد. لبش خال سیه دیدم و گفتم، در کنج لبش خال سیه دیدم و گفتم. کی گفته بر این قند مگس راه نداره، کی گفته بر این قند مگس راه نداره. در سینه ما کینه کس راه ندارد، در بارگه عشق هوس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تنگ، شد عقده گلوگیر و نفس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم ز دل تنگ، شد عقده گلوگیر و نفس راه ندارد. بس ناله و بس آه کشیدم زده بتن شد عقد گلوگیر و نفس راه ندارد بس ناله و بس آه کشیدم زده بتن شد عقد
گلوگیر نقطه سر شب نقطه سر شب سه شب شبها
ارامته دست دار و دستشو بریدم وصل دار شد به یه چسب زخمم رو شد حالا قصه دار شد رامتی میبینی گرونه درد مردمونه من میخونم تو هم برسی به لب هر دومونه
نقطه سر شب یادها و خاطره ها
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان زین شبهای تار مانده یادگار راز بی شمار بهر عاشقان
سفر به تهران قدیم شب یادها و خاطرها نقطه سر شب سه شنبه شبها
نقطه سر پیچه تهران سر پیچه تهران فرهنگستان ادب تهرانی تهرانی تاپو، تاپ و توپ، تا تنور داغه، تاخت زدن، تاخت و تاز، تا دینش، تتمه، تخس، تخس کردن، تخلمه، توف سربالا، تقلا تو تهران قدیم یه واژه‌ای مصطلح بود به نام تاپو که دو تا معنی داشت یکیش به معنای خمره سفالی خیلی بزرگ و جادار برای نگهداری گندم و آرد و سرکه و اینجور چیزا بود. یه معنی دیگرش هم در وصف آدم شکم گنده و فربه و خیلی چاق به کار می رفت. تو حیات خونه های تهران قدیم پر بود از خمره های ترشی و سرکه و گندم. هر خونه هم دست کم 3-4 تا بچه رو داشت. بچه ها اگه یه بازی رو شروع می کردن تا دینش ادامه می دادن. تا دینش هم یعنی تا انتهاش، تا آخرش. معمولاً بازی بچه ها سر و صدا داشت و حسابی تاپ و توپ می کردن. اون موقع ها به صدای برخورد اشیاء سنگین به همدیگه و به در و دیوار و حتی صدای انفجار گلوله توپ می گفتن تاپ و توپ. بچه ها هم تا تنور داغ بود حسابی تاخت و تاز می کردن. آها، تا تنور داغ بودن هم یعنی گرما گرم فوراً بیدرنگ و به میدونداری و دور برداشتن و حریف خواستن و گرد و خاک کردن تاخت و تاز می گفتن. یکی از چیزایی که اون قدیما بچه ها خوششون می اومد از انجام دادنش و صدایی که داشت این بود که گوششون رو می چسبوندن به خمره های خالی و تپ تپ می زدن بهشون چون اون صدایی که تو خمره ها می پیچید براشون جالب بود. تپ تپ یعنی یه جور صدای کوبیدن کف دست به شیء تو خالی. اون قدیما بچه ها وسایل بازی کمی داشتن اما همون کم رو هم با هم دیگه تاخت می‌زدن. آها، الان بهتون میگم تاخت زدن یعنی چی. تاخت زدن یعنی معاوضه سر به سر، تبدیل و عوض بدل. تو این میون بعضی از بچه‌ها تخس بودن و همون اندک وسایل بازیشون رو با دوستاشون تخس نمی‌کردن. حواسم هست که به همدیگه شبیهن و الان معنیاشون رو براتون میگم. به بچه‌های بازیگوش و بیقرار و ناآروم و اذیت کننده تخس میگفتن و تخس کردن هم یعنی تقسیم کردن و حتی پخش و پلا کردن. گاهی والدین این بچه های تخس خیلی تقلا می کردن که به دوست و آشنا بگن که بچه شون خیلی خوب و مؤدبه. از قدیم تا امروز هم به سعی کردن و تلاش و کوشش تقلا کردن گفته می شه. در نهایت هم اغلب بچه های این پدر و مادرها بالاخره یه دستگلی به آب می دادن و توف سربالا می شدن. توف سربالا هم یعنی برگشتن به خود و یه جور خود واقعی رو نشون دادنه. القصه، تو بعد از ظهرهای گرم تابستون، بعد از کلی بازی و جنب و جوش بچه ها که حالا خیلی گرمشون شده بود، خیلی کیف میداد که بچه ها تتمه یا همون باقی مونده که تخلمه آبدو خیارشون رو که از ظهر مونده بود بخورن و مثل آب روی آتیش خنک بشن. تا یادم نرفته قبل از رفتنم هم بگم که به نون خمیر شده وارفته تخلمه میگفتن. معنی دیگه یه تخلمه هم نون ترید شده مونده است. خلاصه که قدیم ندیما روزهای گرم تابستون بچه های تهران این شکلی میگذشت. اینم یک کوچولو از کتاب برای بچه های تهرونی اثر زنده‌یاد مرتضی احمدی در نقطه سر شب سه‌شنبه شبها، شب یادها و خاطره ها. نقطه سر پیچه تهران، سر پیچه تهران، فرهنگستان ادب تهرانی، تهرانی.
ممنون از همراهی شما، ممنون از خانم طاهری عطار برای این بخش که اسمش نقطه سر پیچه تهرون اگه اشتباه نکنم، درسته؟ خب ما درباره این حرف می‌زدیم که چه غذاهای سنتی در تابستان در گذشته وجود داشته که هنوزم استفاده میشه. به ما بگید. 3094 خب 3094 راییه که شما میتونید به ما بگید که در گذشته چه غذایی وجود داشته، تابستون رو میل میکردین یا میل میکردن، هنوزم وجود داره استفاده میفرمایید، بگید به ما. 3094 مجید اشگان اگه درست خونده باشم و نوه گلم محمد عطری گفتن که آب هندونه با لیمو و نعنا تازه همراه یخ خرد شده مخلوطی برای درمان گرمازدگی. نظر ایشون بوده که این پیام رو دادن. امیر محمد رحیمی گفتن از غذاها دیزی، نوشیدنی هم دوغ با تشکر. ها حسن از جمارون هم به شیر عسل اشاره کردن که فوق‌العاده است. ایشون گفتن زهرا خانم کریمی 64 ساله از تهران گفتن که تابستان مادر سکنجبین با خیار رنده شده و آب نان میخوردیم، همچین چیزی نوشتن، بسیار خوشمزه بود و بیشتر مواد را خشک میکردن مثل لوبیا، پیاز، گوجه و خیلی چیزهای دیگه. آها، اون جا که ما با جناب استاد حسن بگی درباره نگهداری غذا سرخ میکردن و نگهداری میکردن و اینها، به خشک کردن سبزیجات و لوبیا و پیاز و اینا اشاره کردن. عرض شود که مریم خانم از قیچری یک پیامک نسبتاً طولانی فرستادن و اشاره کردن که ترانه های خاطره برانگیز برنامه‌تون شنیدنیه و خیلی خوبه و تشکر کردن و یه تعریف جالب هم کردن از ما، گفتن این یه باور منصفانه و کاملا عینیه و بدیهی است که از کل برنامه فروتنانه و سراسر ویژتون بخش یا آیتم ترانه های اصلی و خاطره برانگیز که به ندرت پخش میشن شنیدنیه. من دیگه کامل خوندم، خواستم فهوار رو بگم که یهویی کامل خوندم تقریبا. و اما اول تشکر میکنم پیامک قبلی، همه لطف داشتن. مریم خانم از قیتریه. سجاد جودکی از بروجرد گفتن شربت آبلیمو با تخم شربتی و خاکشی. ما از غذای سنتی تهران قدیم حرف میزنیم که تو تابستون استفاده میکردن قدیما و هنوزم استفاده میکنن. بفرمایید بگید. 3094 حسن از جمارون گفتن تو غذاها آبگوشت بره با دوغ محلی و سبزی تازه. سیکن حسن، یا درآمدت خیلی زیاده یا مرغداری خیلی توش ظاهرا نون و پول داره. نه کلن نفست از جای گرمی بلند میشه حسن کوکا. آبگوشت با گوشت بره. ابوالقاسم احمدی از تهران گفتن آبدوخیار. با عرض سلام، در تابستون آبدوخیار میخوردیم، خیلی خنک و خوشمزه بود. 71 40 64 گفتن. انگور و پنیر و تازه و نون زاده ممی قاسم. گفتم کلا پیامک رو برعکس بخونم، بیاید مثلا خلاقیت. ها 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 قاسم ممی زاده نون تازه پنیر و انگور. سلام سلام از ما، عرفان نادرخانی هستم. من قبلا خانه مادر بزرگم آبدوخیارهای خوبی میخوردم و به نظر من این غذا بهترین غذاست. مرزی خانم دلفانی از محله تیردوغلو گفتن کلن آبدوخیار، حتی کنار چلو کباب. آقا رضا ملا آقایی از بلوار ارتش گفتن ماست و خیار با کشمش، گردو و سبزی چه شود. این کشمش رو فراموش کردم بگم، وای میخوام. آیا آبدو خیار با کشمش و گردو دیگه هم داریم؟ 5009 گفتن سلام سلام از ما، آبدو خیار با کشمش و گردو و سبزی و نون خشک داخل اتاق که روبرو به حیات بود، ظاهرا اینجوری میل میکردن. من میگم حالا عبدو خیارش هم نشد، اون خونه باشه، سند بزنن به اسممون، من راضیم. که آدم نباید ناشکر باشه، من راضیم. لطفا 120 متر.